ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مجلس ایران کلیات بودجه سال 1396 را تصویب کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا روند اخراج مهاجران غیرقانونی را تشدید کرد. و انفجار و تخریب 3 خانه در تهران باعث مرگ دست کم 3 نفر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال 96 را تصویب کردند. این لایحه با 111 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 50 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس بودجه سال 96 را 1,146,000 میلیارد تومان تعیین کرده که سهم بودجه عمومی دولت در آن 396,000 میلیارد است. با تصویب کلیات بودجه مجلس وارد بررسی جزئیات آن در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای خواهد شد. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه 2 فرمان جدید صادر کرد که بر اساس آنها روند اخراج مهاجران غیرقانونی در این کشور تشدید می‌شود. این 2 فرمان که به امضای جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا رسیده، اولویت بندی های پیشین در رابطه با اخراج مهاجران غیرقانونی را تغییر می‌دهد و شمار بیشتری از آنها را در خطر اخراج فوری از خاک آمریکا قرار می‌دهد. در این فرامین نه تنها آن دست از مهاجرانی که مرتکب جرم شدند، بلکه کسانی که متهم به ارتکاب جرم هستند یا به طور بالقوه در مزان اتهام قرار دارند، باید به سرعت به کشورهای خود بازگردانده شوند. در دولت باراک اوباما آن دست از مهاجرانی که مرتکب جرم نشده بودند برای اخراج از کشور در اولویت قرار نداشتند، اما فرامین تازه به جز برخی موارد به شدت استثنایی اولویت بندی پیشین را نقض می کند. به دنبال انفجار و تخریب 3 ساختمان مسکونی در جنوب غربی تهران دست کم 3 نفر کشته شدند. حسن عباسی سخنگوی اورژانس تهران با تایید کشته شدن 3 نفر از زخمی شدن 6 نفر در این حادثه خبر داده و گفته است یکی از کشته شدگان پسر بچه این 9 ساله است. به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، انفجار بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک خانه 2 طبقه قدیمی در خیابان خلیج فارس رخ داده و شدت آن به حدی بوده که 2 خانه مجاور هم تخریب شدند. دلیل انفجار مشخص نشده است. دادگاهی نظامی در اسرائیل یک سرباز این کشور را به جرم کشتن یک مهاجم زخمی و بیهوش فلسطینی به 18 ماه زندان محکوم کرد. گروهبان الور ازاریا 11 ماه پیش به یک مهاجم فلسطینی مجروح شده در شهر الخلیل را در حالی که بی حرکت به زمین افتاده بود به ضربه گلوله کشت. دادستان‌ها خواهان 3 تا 5 سال حبس برای متهم شده بودند، اما دادگاه در توضیح و حکمش گفته است که حادثه رخ داده اولین تجربه رزمی گروهبان ازاریا بوده و تا آن لحظه سوابق او بدون نقص بودند. پرونده رسیدگی به اتهامات گروهبان ازاریا به یکی از محاکمات اختلاف برانگیز در تاریخ اسرائیل بدل شد و حکم صادر شده برای او خشم فلسطینیان را برانگیخته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر خواستار عفو سرباز این کشور در دادگاه شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدیدات اخیر علیه مراکز اجتماعی یهودیان در این کشور را ناگوار و دردناک خواند. آقای ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی در موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار بیان کرد و گفت این تهدیدات غمگینانه به ما لزوم انجام کارهایی را یادآوری می‌کند که باید برای ریشه‌کنی تنفر، تعصب و شرارت انجام شود. روز دوشنبه یک روز پیش از صحبت‌های دونالد ترامپ چندین مرکز اجتماعی یهودیان در آمریکا پیام‌های تهدیدآمیز بمب‌گذاری دریافت کردند که منجر به تخلیه آنها شد. گزارش‌های نیز از تخریب 10 سنگ قبر در یک قبرستان یهودی در ایالت میزوری منتشر شده است. این خبر از آمریکا ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش، اما اگر که میخواهید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید میتونید سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در سمت چپ این صفحه در radiofarda.com همکنون مطلبی اختصاص داره به روز بین‌المللی زبان مادری که پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما دکتر مهدی خزعلی است. آقای خزعلی که از مهمترین منتقدان حکومت اسلامی ایران و رهبری آیت الله خامنه‌ای در داخل کشور است. او فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، یکی از روحانیون تندرست که پسرش را گمراه خواند. آقای خزعلی دکتر چشم پزشک است، ولی بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی می‌پردازد. او مدیر انتشارات حیان است و در وبلاگش از حکومت ایران شدیداً انتقاد می‌کند که از راه اسلام خارج شده است. آقای خزعلی در سالهای اخیر بارها بازداشت شده و پس از احتساب قضاهای طولانی از زندان آزاد شد. او در تهران زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای خزعلی، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت می کنید. من در ابتدا می خواستم از شما بپرسم که برای مهمانی شامتون کیا را دعوت کردید؟
اونهایی که در زندگی من تأثیر گذاشتند، اینها رو دعوت کردم. شاید ترکیب عجیبی باشد، میخواهم حرفهایم رو بزنم، اما اون حرفهایی که نتوانستم در طول عمرم بیان کنم میخواهم از زبان بزرگانی بیان کنم که شاید حجت باشد. به عنوان اولین میهمانی که فکر میکنم خودم در تمام عمرم بر سر خانه او نشستم و هرچه دارم از معارف دینی از اوست، امیر المؤمنان علی علیه السلام است. دومین میهمانی که فکر میکنم راه مبارزه و آزادگی رو من یاد داد، سرور آزادگان جهان حسین ابن علی است. و سومین حضرت حافظ است و چهارمی سردار سازندگی امیر کبیر و پنجمی پدرم.
من بعداً از شما میپرسم که به هر حال به چه دلیل شما این مهمونا رو دعوت کردید، ولی قبل از اون میخواستم بپرسم که برای این مهمانی شام آیا میتونید موسیقی هم با توجه به مهمونایی که دعوت کردی موسیقی هم پخش کنی و موسیقیتون چی هست؟
من واقعش موسیقی هولد تلفنم رو حتما شنیدید، در واقع روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، اثر محمد اصفهانی یا اسم اصلی که هم کلاس ما بود در دوران مدرسه، آقای مهدی واعظی. واقعش برای من یک انتظار رو میرساند، انتظار آمدن منجی موعود است که میخواهد بشریت رو از این غم نجات بده. و فکر میکنم اگر پدرم که اصلا اهل موسیقی نبود، قطعا با این موسیقی به وجد میاد و بقیه هم طبیعتا اینهایی که انتخاب شد، همه اینها منتظر منجی موعود بودند و قطعا این موسیقی مناسب برای حال مهمانان ما.
مهمان اولتون علی ابن ابی طالب، امام اول شیعیان. برای چی حضرت علی را دعوت کردید؟
امیر المؤمنان انسانی است دارای همه ابعاد که از هر جهت نگاه می‌کنیم انسان کامل است. من علی را بالاتر از این می‌دانم که فقط بگویم شمشیر خداست. امیر المؤمنان وقتی که کنار یک پیرزن بیوه یا یتیم کوفه می‌نشیند، می‌گرید، صورتش را مقابل آتش تنور می‌گیرد و می‌گوید بسوز، چرا از اینها بی‌خبر بودی؟ اگر خلیفه است که 25 کشور امروز جهان تحت امپراتوری اوست، اما در دادگاه خودش حاضر می‌شود و چون اقامه شهود و بیانه نمی‌کند، عبایش را به مرد یهودی می‌دهد و اعتراض نمی‌کند، و وقتی قاضی او را با کنیه، یعنی احترام بیشتر، و طرف دعوا را به اسم صدا می کند، قاضی را مورد مؤاخذه قرار می دهد، چرا به من احترام بیشتر کردی؟ خلیفه مسلمین امپراتور، پادشاه که بیاید و دادگاه را ببازد، ما در این 37 سال ندیدیم یکی از این مسئولین نظام جرأت کنند بیایند دادگاه و جواب شکات را بدهند. اما علی میآید و محکوم هم میشود. این زیبایی های علی است. علی در اوج قدرت وقتی که خلافتش رو قصد میکنند، وقتی بناس صبر کند، اونقدر قدرت دارد که صبر میکند، نمیگوید من به ضرب شمشیر میتوانم حکومت را بگیرم، چون بنا نیست حکومت با شمشیر بکند، بناس مردم بخواهند از او تقاضا کند تا امور جامعه را اداره کنه. تمام مسیر رو هم میبینم تنها خلیفه ای از خلفای راشدین که حاضر نشد دم خونش بیعت کنه، گفت من بایستی برم در اون محل عام یعنی مسجد نبی، بیایم اونجا با همه مردم یعنی دموکراسی یعنی رأی مردم رجوع کرد به بزرگترین اجتماع که همه باشن و بعدم گفت این امر شماست، حکومت امر شماست، به هر کی میخوام بدین. و اصرار کردن پذیرفت و وقتی پذیرفت از حقوق مردمی که وکالت دادن و او را انتخاب کردن به شایستگی تا آخر ایستاد و دفاع کرد. من فکر میکنم سیره علی اینقدر بلنده و زیباست که بهترین الگوس برای ما. اگر ما در واقع به سیره علی عمل میکردیم امروز در جمهوری اسلامی به این وضع نابسامان گرفتار نمیشدیم.
حالا میرسیم به مهمان دومی شما، فرزند امام علی، امام حسین.
زمان ما من احساس میکنم امروز در زمانه حسین قرار داریم، یعنی همه راه ها رو بر ما تنگ کردند و ما بایستی حسینی باشیم، به مبارزه پردازیم، چون راهی دیگر نداریم. ما همه راه ها رو رفته ایم، سر جنگ هم نداشته ایم، داعیه حکومت و قدرت هم نداشتیم، اما در واقع جناح حاکم همه راه ها رو بسته، در واقع ما رو بین ذلت و شهادت قرار داده، یه همچین فضای تنگی بر ما درست کرده. و دنیای استکبار ما رو در یک وضعیت اینگونه قرار داده به واسطه وضعی که قرار گرفتیم و اینکه انقلاب کردیم و اینکه بعد از انقلاب گرفتار استبداد دینی شدیم که به مراتب خطرناکتر و سختتر از استبداد چکمه است. در واقع همون وضعیتی که حسین ابن علی گرفتار بود، مقابل کسانی باید می ایستاد که فساد دارند، مثل ما که اختلاس و چپاول داریم، ولی به نام دین میگویند ما خلیفه پیامبر هستیم، ما امام المسلمین هستیم. این قرابت و نزدیکی باعث می شود که ما بیشتر دقت کنیم در سیره و زندگانی امام حسین علیه السلام و ببینیم او چه کرد و ما چه باید بکنیم.
میرسیم به مهمان سوم شما، حافظ.
من حافظ رو یک رند آزاده پاکباز میبینم که در شرایطی زندگی کرد که استبداد دینی، خشونت دینی بیداد میکرد. یک طرف امیر مبارز الدین بود که به قول خودش میگه 800 نفر رو به دست خودش سر بریده است و می نشست قرآن می خون، بین قرائت قرآن سر می برید و بعد دوباره دستشو می شست و قرآن می خون. و بعد از اون تیمور لنگ که حافظ قرآن بود در مقابل سپاهش یک قرآن بزرگ بر عرابه حمل می کرد. در یه همچین زمانی حافظ گرفتار حاکمان دین فروش در واقع متظاهر است که میکده ها رو، میخانه ها رو به تعبیر ما بگوییم در واقع عرفان و دل رو بستن و فقط دنبال شریعت و زهد و ریا و مسجدن و دارن ریا میکنن. و میبینم تمام راهکارهای ما که حافظ با رندی راه رو به سمت عشق و معرفت گشوده دست این مرد است. در شرایطی که خشونت دینی بیداد میکنه و به نام دین همه معارف رو دارن توقیف میکنن، از طریق حافظ ما میتوانیم راه رو باز کنیم و مردم رو هوشیار کنیم. در واقع زیربنای حرکت فرهنگی است، بعد سیاست. داره این حافظ اون زیر ساخت رو درست میکنه. در دنیای امروز، در ایران امروز، ما با حافظ خوانی و اندیشه عمیق و تعمق در حافظ میتوانیم زیر ساخت فرهنگی رو درست کنیم که چگونه باید سخن گفت با مردم، با حاکمان و الی آخر.